بوده و در واقع چقدر کارکرد داشته؟
ببین، به اشاره درستی رو شما کردی. در حوزه مضامین دینی و مذهبی و تاریخ زندگی شخصیت‌های مذهبی و امامان ما تاریخ طولانی داریم. اساساً ما اعتقاد داریم تئاتر نگره اصلیش به حوزه مسائل انسانی، فکری و دینیه.
بله.
یعنی اصلا تفاوتی به عنوان یک نوع به این موضوع نداریم.
درسته.
و اون چیزی که به هر حال ثابت شده است، مشخصه، با زبان هنر میشه مفاهیم فکری، فلسفی و مذهبی و دینی رو به گروه های مختلف مخاطب انتقال داد. ولی واقعیتش اینه چه در حوزه سینما و چه در حوزه تئاتر ما کمتر تو این حوزه فعالیت کردیم، یعنی این فعالیت مؤثر رو جدی بکنیم.
به نظر میشه در حوزه سریال سازی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و فعالیت شده، ولی باز میتونیم که در واقع آسیب شناسی بکنیم ببینیم علتش چیه که در دو حوزه دیگر کمتر احتمالاً بهش توجه شده؟ چون خب حالا ما چون مشخصا هم داریم راجع به فیلم نامه و یا نمایش نامه نویسی صحبت میکنیم، در واقع دستمایه اصلیمون برای تولید هر اثری از جمله این آثار مذهبی و دینی همون نوشته ها هست. حالا چطور هست که مثلا سریال های زیادی ساخته می شود؟ یعنی این قابلیت وجود دارد ولی به گفته حضرت علی مثلا در حوزه نمایش و سینما این اتفاق زیاد نمی افته؟
یک بخشیش به هر حال برمی گرده به این که اساسا ما متولیان حوزه فرهنگ و هنر خیلی دچار تغییر و تحول می شن و اساسا ما سیاست یکسانی نداریم. آدم ها خیلی زود دچار تغییر میشن، بعد هر کدوم از آدم ها که میان تابع سلیقه شون میشن.
جلسیم.
و متاسفانه مدیران ما هیچ کدوم کاره گذشته رو قبول ندارن، همیشه فکر میکنن که باید همه چیز رو دوباره از اول اختراع بکنن، همیشه فکر میکنن گذشتگان شاید به یه حوزه ای توجه نداشتن و اینا نازل شدن که باید توجه بکنن. در صورتی که به نظر من وقتی یک حرکتی آغاز میشه، اگر یک نظم، انسجام، یک راه برد و یک سیاست و برنامه مشخص با یک چشم‌اندازی در حوزه فرهنگ و هنر ما مشخص بشه، ما با تغییر متولیان، مسئولان و مدیران دیگه شاهد این نیستیم که یه کاری ابتر بمونه.
کاملا درسته.
و تداوم نداشته باشه. این یکی از اون آسیب‌های جامعه فرهنگی و هنری ماست که این آسیب توی حوزه‌های دیگه‌ای وجود نداره. مثلا توی حوزه صنعت، مثلا توی حوزه در واقع ساخت و ساز، مثلا می‌بینیم که یه چشم‌اندازی معلومه، مثلا مشخصه که یک کارخونه‌ای باید یک فعالیتی بکنه یا یک ساختاری به یک جایی برسه، هر مدیری بیاد همون سیاست رو دنبال میکنه.
بله.
ما در حوزه فرهنگ و هنر باید بپذیریم که متاسفانه بلا تکلیفی و نگاه سلیقه‌ای و فقدان یک سندی که بتونیم همه متولیان فرهنگ و هنر دنبالش کنن و از یک جهت دیگه چندگانگی نهادهای فرهنگی و هنری که هر کی ساز خودشو میزنه باعث شده که نتونیم مستمر و هدفمند تو این حوزه فعالیت بکنه.
با اینکه به نظر میرسه که حوزه ایست که باید خیلی اهمیت داشته باشه، بهش زیاد پرداخته بشه و در واقع سرمایه‌گذاری از هر جهتی، حالا در از جهت منظورم صرفا مالی نیست، در اون صورت بگیره، ولی همونطور که به درستی اشاره کردیم و در واقع تشریح کردید، خب مقفول مانده تا حد زیادی که امیدواریم این گله‌ای که حضرت علی گفتید جناب آقای کرمی درباره تغییر مدیران و نداشتن یک چشم انداز مشخص که هر کسی میاد و پیگیر همون باشه رو خیلی دیگر از دوستان و هنرمندان هم مثل شما بهش اشاره کردن. امیدواریم که حالا این سری برنامه‌های که ما صحبت میکنیم با عزیزان بزرگوار و اساتیدی مثل شما و خیلی ها در واقع این گلوگر رو دارن، باعث بشه که باز هم برای چندمین بار تلنگری خورده بشود بر این بدنه که تغییری شاید در این زمینه ایجاد بشه، و اگر واقعا یک مدیری یک جایی داره کارش رو درست انجام میده، حقیقتا نیاز به تغییرش نیست و باید فرصت داد که اون کار خوب و درست به همون شکل جلو بره، چون مطمئنا نتایج بهتری خواهد داشت.
ما چه من چه شما چه خیلی دیگه، خیلی از اساتید دائم همین حرفای شما رو تکرار کردن، ولی متاسفانه گویی گوش شنوایی وجود نداره.
ناچاریم همچنان تکرار کنیم دیگه. آقای کرمی، من برنامه های دیگری دارم، گاهی برنامه اجتماعی که مسئولان محترم میان میگم که خب مثلا راجع به این قضیه در حوزه شهری مثلا ما 20 سال پیش هم صحبت کردیم، همین حرفا بود، امروز هم همین حرفاست، ولی آن چیزی که از دست ما برمیاد همین گفتن هاست، کارمون در واقع گفتن و تکرار کردن هست و این مطالبه گری رو در این حد میتونیم داشته باشیم. به هر حال اگر هم که ازش بگذریم و نگیم دیگه، همین هم گفته نشه که دیگه اصلا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. به هر حال خیلی ازتون تشکر میکنم. جناب آقای شهرام کرمی، نویسنده محترم، کارگردان، منتقد و مدرس دانشگاه، ازتون سپاسگزاری میکنم. اگر صحبت خاصی نمانده باهاتون خداحافظی کنم.
نه خواهش میکنم، خیلی ممنون،
درود بر شما، سپاسگزارم، شبتون خوش باشه.
شب شما خوش.
خدا نگهدار. در خدمت هنرمند جوان جناب آقای پدرام پور امیری هستیم، کارگردان و نویسنده که اثر بسیار زیاد و موفقی رو خلق کردن. بهتون سلام میکنم، شب بخیر میگم آقای پور امیری، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما هم بخیر و سلام به همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. من برای این دوستانی که شاید الان در ذهنشون دارن میگردن که این نام چقدر آشناست و من این نام رو کجا شنیدم، خب خیلی از دوستانم البته مخاطبان پردیس ملت میشناسند، اما حضورتون عرض کنم از آخرین کارهای جناب آقای پور امیری فیلم یادگار جنوب بود که کارگردانی و نویسندگی اون رو بر عهده داشتن و طرفداران در واقع شنای پروانه، مجموعه یاقی و در واقع آثار دیگر هم باید بدانند که آقای پدرام پور امیری نویسنده این آثار بودن و البته آثار زیاد دیگری. جناب آقای پور امیری، با توجه به اینکه در واقع گرماگرم بحث جشنواره فجر هم قرار داریم، من میخوام با این سوال از حضرت عالی شروع بکنم که یک بخشی در جشنواره فیلم فجر وجود داره به نام نسل نو، با توجه به اینکه خود شما هم در واقع از هنرمندان هنوز جوان هستید و خیلی هم جوان بودید که کاریتون رو شروع کردید، میخوام بدونم فکر میکنین که چقدر این بخش میتونه کمک بکنه در واقع باربر کردن نسل جوان؟
خدمتتون عرض کنم که بخش نسل نو در تمام جشنواره‌های معتبر دنیا خب وجود داره و همیشه بخش قابل در واقع اعتنا و جریان سازی بوده، همیشه حتی چه در ایران چه در فستیوالایی در واقع خارج ایران.
بله.
که عموما فیلمسازهایی که الان چه تو سطح بین الملل و توش کشور خودمون داریم عموما خب از این بخش شروع کردن، فیلمای اولشون رو دومشون رو ساختن و موفقیتایی کسب کردن و زمینه ساز این شده که وارد فضای حرفه‌ای تر و ابعاد بزرگتری از سینما بشن. خب خود من در سن 24 سالگی در واقع 23 یا 4 سالگی تو بخش در واقع نسل نو جشنواره فیلم فجر با فیلم جاندار بودم که اولین سینمایی بود که به نویسندگی من و آقای دوماری بود و کارگردانی من و آقای دوماری بود.
بسیار عالی. ما جشنواره‌های دیگری از این دست مثلا هنر و تجربه، جشنواره‌ای مثلا فیلم کوتاه این هم داریم، فکر می‌کنین اونها هم کنار این در واقع دارن همون کار رو انجام میدن و همون قدر میتونه برای جوان‌ها مفید باشه؟
شاخه‌های متعددی داره، یعنی شاخه از جهتی نوع نگاه در واقع نگاه متفاوتی وجود داره و باید برای همه اینها فضا و محیطی مهیا باشه که بتونن به درستی کاراشون رو عرضه کنن و هر کی سلیقه خودش رو به مخاطب نشون بده، هر کی سینمای خودش رو نشون بده. اصلا بخش نسل نو در واقع نه در سینما، در همه جای در واقع ارکان اجتماعی ما نیازه که خیلی بهش بها داده بشه. و چون در واقع میشه نسلی که قرار آینده این کشور رو بسازه، چه در سینما چه در تمام حوزه، و حالا اگر همه اینا به یک تعاملی برسن، به یک همافزایی برسن، خب قطعا میتونیم نتیجه خیلی مطلوب‌تر و بهتری رو تو همه
عمل. امیدواریم که این اتفاق بیفته. امسال در جشنواره کار داشتید آقای پور؟
من امسال فیلم سینمای صدام رو دارم.
آها، و هم نویسنده و هم کارگردان مثل خیلی از کارها هستید. چطور خودتون ارزیابی میکنین کارو و چقدر الان اگه قرار باشه در برش با مخاطبا صحبت بکنین در واقع چی دوست دارید بگین؟ یا
خب ببینیم فیلم، خب الان حالا میاد جشنواره و راجبش در واقع حالا پخش میشه، اکران میشه،
بله،
نظرشو میده. چون فیلم هنوز داغه، من فقط میتونم یه سری معرفی کنم، یک سری ژانر فیلمو.
بله،
در واقع این فیلمی که من ساختم کمدیه و روایتگر یک بخشی از تاریخ معاصر ماه که توی در واقع فضای نوستالژیک دهه 60 میگذره، اوایل در واقع جنگ. فضای اصلی فیلم هم خب بین تهران و عراق و قصه فیلم هم از اسمش مشخصه که راجع به صدامه.
بسیار خب. جناب آقای پور امیری، شما خب فکر میکنم اصولا با فیلم نام نویسی شروع کردید و با همین هم آمدیم بالا و خب کارگردانی هم در کنارش داشتید. ما میخواییم راجع به اهمیت فیلم نام نویسی به عنوان شالوده و پایه اثر، یک در واقع خلق اثر هنری، حالا نمایشنامه یا فیلم که شما بیشتر درش فعالیت دارین صحبت بکنیم، که خب میدونیم این که اهمیت داره فیلم نامه، اما نگاه به این که چطور باید نوشته بشه، داستان چطور باید انتخاب بشه، شرایط زمانه چطور باید سنجیده بشه و همه یه چیزهایی که شاید دیگران هم دوست دارن بدانن، یا جوانترهایی مثل شما که شروع نکردند یا در نیمه راه هستند و دلشون میخواد بیشتر در این باره بدانن، بدونیم که واقعا چه چیزهایی اهمیت داره در موضوع فیلمنامه.
ببین، سوال خوبیه. من از اول شروع میکنم.
اینکه
راجع به خودم گفتین که من با فیلمنامه‌نویسی شروع کردم. حالا این یک در واقع مسئله بوده که همیشه میگم، ولی واقعا اینجوری نبوده. من هیچ وقت سینما رو فیلمنامه‌نویسی شروع نکردم.
آها، خب اینطوری آره ما فکر میکنیم دیگه، خودتون برام بگین
آره،
چطور بوده.
من میخوام راجعش توضیح بدم.
خوبه.
سوال پرسیدین.
خوبه، بله بفرمایید، خواهش میکنم.
در واقع من فیلمسازی رو از سال 91 با فیلم کوتاه در واقع شروع کردم که فیلم قنات شهر خاموش.
یعنی اول فیلم ساختید در واقع، نه اینکه اول نوشته باشید؟ بسیار عالی.
اول فیلم ساختم.
درسته.
یعنی سه تا فیلم کوتاه دارم بین سالهای 91 تا 95.
صحیح.
به خدا رو شکر هر سه تا فیلم موفقی بودن تو حوزه فیلم کوتاه.
بسیار عالی.
که این سه تا در واقع من و آقای دوماری هم نویسنده بودیم خودمون و هم کارگردان.
بله.
در واقع من این فیلم ها ساختم که آخرین فیلم کوتاهمون هم نسبت خونی بود.
بله.
که حالا اون سال حالا جایزه های متعددی هم گرفت و جز فیلم های موفق کوتاه شاد تا 10 سال اون دهه بود که
بسیار
عالی. و بعد از اون در واقع خب همزمان کار فیلم نام هم میکردیم و فیلم نام می نوشتم. و بعد من اولین در واقع تجربه‌ام در سینما حرفه‌ای با فیلم جاندار بود دیگه، که به عنوان کارگردان سال 97
بله.
جشنواره اون سال رو حضور پیدا کردیم و بعد از اونم خب فیلمایی نوشتیم دیگه. حالا یه بخش هم از کرونا اینا پیش اومد که حالا تو کار همه وقت به افتاد و دیگه بعدش هم دوباره برگشتیم سر ساخت.
خودتون علاقمندیتون بیشتر کدام حوزه است آقای پورامیری؟ البته خب هر دو کار رو با هم انجام میدیم، ولی اگه قرار باشه
منظورم اگه قرار باشه
بین فیلمنامه نویسی و کارگردانی انتخاب کنید، علاقتون به کدام بیشتره؟
برای من جفتش واقعا، چون من هنوز به اون واجه خودم میگم هنوز به اون میزان در واقع چیز نرسیدم که بتونم متن کسی دیگه ای رو بسازم. یعنی شاید هنوز اونقدر نمیتونم خودم آداپت کنم با فضای نویسنده دیگری، با اینکه بسیار نویسنده های خوبی هم ما داریم تو این کشور، ولی فعلا ترجیح هم اینه که خودم فیلمنامه فیلمامو بنویسم و خودم بسازم.
درسته. و تجربه شما از نوشتن آقای پورامیری، در واقع میخوام بدونم فکر میکنید که مثلا یک استعدادی در این زمینه داشتید، یا اینکه اون آگاهی ها اون تجربه ها اینا باعث شده که بتونید حالا فیلمنامه بنویسید یا حالا حتی فیلمنامه های خوب بنویسید؟
ببینید، خب بحث علاقمندیه، بحث مطالعه است، بحث وقت گذاشتنه، بحث انرژی گذاشتنه، بحث اینه که در واقع چقدر میخوای تو این حوزه جدی کار کنی، چقدر یک صفر ماجرا این که اصلا چقدر آکادمیک این داستان رو
میشه
های علاقه. ببین همه شاید علاقه داشته باشن، همه شاید استعداد داشته باشن، ولی اون ممارسات هست، اون پشتکار هست که در واقع و تجربه کردن، خطا کردن، اشتباه کردن، نوشتن، دور ریختن، ساختن، بازخورد گرفتن با مخاطب و به مرور همینجوری آدم، یعنی وقتی که چیزی واسش مهم باشه قطعا بیشتر میزان انرژیش واسه اون کار
درسته. آقای پورامیری میونتون با منتقدا چطوره؟ یعنی میخوام منظورم دقیقا روشن‌تر بگم، میخوام ببینم که چقدر به نقد اعتقاد دارید و چقدر علاقمند هستید به این حوزه و چقدر راحت هستیم با اینکه کارهاتون به هر صورتی نقد بشه.
ببین خب وقتی که آدم وارد به صورت کلی وقتی وارد حوزه سینما میشه یا وارد هر حوزه هنری میشه، بخشی از اصلا شما بگو یک نفر، باز منتقدین در واقع جز مخاطبین شما حساب میشن، کسی که شما دارین کارو عرضه میکنی در واقع اون مخاطبی هم که داره میره یک فیلم رو میبینه تو سالن سینما اون هم منتقده. میدونی چی میگم؟
بله.
هر کسی میتونه نظر خودشو بده، میتونه در واقع
بله من منظورم نقد حرفه‌ای هست دیگه، یعنی
آره
از طرف منتقدان حرفه. بله خواهش میکنم.
آره میرسم به اون موضوع. میگم یعنی نقد، مقوله نقد برای من از اونجا شروع میشه، یعنی از یک مخاطب
بله.
که میره در واقع هر فیلمی رو میبینه شروع میشه تا کسی که به صورت حرفه‌ای و جدی نقد می‌نویسه و نقدی که علمی باشه، نقدی که در واقع مغرضانه نباشه، سلیقه توش نباشه، نظر شخصی توش نباشه. می‌دونی چی میگم؟ شاید من یک فیلمی رو دوست نداشته باشم، سلیقه من نباشه، ولی من نمی‌تونم ویژگی‌های اون فیلم رو انکار کنم یا در واقع نادیده بگیرم از این جهت که بگم نه چون سلیقه من نیست فیلم خوبی نیست. نه، می‌تونی بگی فیلم خوبیه، ولی در واقع این مسائل رو هم داره، چون همه چیز رو میشه علمی بررسی کرد. احساس جایی در نقد نداره به نظرم، یعنی من
مرسی.
با احساسم نمیتونم وقتی در جایگاه منتقد میشم با احساسم نمیتونم خیلی سر و کار داشته باشم، با اینکه کار ما کار هنریه، کار در واقع چیزه و احساس توش خیلی نکته مهمیه تو خلق یک اثر، ولی من منتقد، من نمیخوام جای منتقد صحبت کنم ها،
نخواهش
میکنم، فکر میکنم که در واقع این شکلی اگه نگاه بشه، آکادمیک نگاه بشه، سلیقه‌ای نگاه نشه در واقع و جهت‌گیری توش به وجود نیاد، خب قطعا امر سازنده‌ایه و پیشبرنده است. همونجوری که تو دنیا ما بسیار منتقد داریم که سرنوشت یه فیلم از این رو به اون رو
درسته. معمولا میخونید نقد رو، اون چیزی که حالا مربوط به در واقع سینمای خودتون هست دنبال میکنید؟
بله حتما که نقد رو میخونیم. میگم باز نقد از خوندنش برام اون کامنتیه که مثال مخاطب بعد از اینکه رفته فیلمو دیده اومده یه کامنت راجع به اون فیلم گذاشته، شاید یک نکته میگه، یک لحظه‌ای رو احساس کرده که یه پیشنهاد به تو میده. میگم باز
بله.
خوندنش هم برای من از اونجا شروع میشه.
بسیار عالی، درود بر شما. خیلی متشکرم ازتون آقای پدرام پورامیری، کارگردان و فیلمنامه نویس، ازتون تشکر میکنم، همچنان براتون آرزوی موفقیت میکنم و از پردیس ملت رادیو تهران بهتون شب بخیر میگم.
خیلی ممنون،
درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم،
خدا ملکه طاهرزاده قرار است دوباره ما رو همراه خودش به باغ کتاب ببره. چه بهتر از این که سری هم به دنیای زیبا و خوش عطر کتاب بزنیم.
ایستگاه شهید حقانی.
باغ کتاب.
دسته ای از قوم بزرگ هند و ایرانی در فاصله هزاره اول یا دوم پیش از میلاد آمدند و در فلات ایران ماندگار شدند. ابتدا روزگارشان به جنگ با افراد بومی سپری شد و بعد با آنها ماندند و آمیختند. اساس تمدن اقوام بومی بر بیابانگردی و چادرنشینی و شکار بود و طبعاً مراسم و جشن‌هایی به هنگام به دست آوردن شکار خوب یا عزاداری‌هایی به هنگام از دست دادن عزیزان و یا قهر طبیعت برپا می‌کردند. مهاجران با خودشان اساطیری آوردند که با اساطیر فرهنگ بومی درآمیخت و آن جشن‌ها و عزاداری‌ها شکل‌های تازه‌تری پیدا کرد و بعد از دل تمام این فراز و نشیب‌ها هنری زاده شد به نام نمایش که اساس آن هنر آیینی است. متنی که شنیدید سرآغاز کتاب نمایش در ایران به قلم آقای بهرام بیضاییه که سالهای سال از منابع مهم و مورد رجوع دانشجویان و فعالان تئاتر به حساب میاد و ریشه نمایش در ایران رو در دو دوره قبل و بعد از اسلام بررسی میکنه. توی این کتاب 225 صفحه‌ای درباره نمایش‌های اصیل ایرانی صحبت میشه. نمایش‌هایی مثل نقالی، نمایش‌های عروسکی، تعزیه و نمایش‌های شادی‌آور که هر کدوم بخش ویژه‌ای از کتاب رو به خودشون اختصاص دادن و مورد بررسی قرار گرفتن. بهرام بیضایی نوشتن این کتاب رو در سال 41 شروع کرده. در واقع تمام مطالب این کتاب در ابتدا مقالاتی بودند که بعدها سر و سامون گرفتن و به کتابی تبدیل شدند که الان دارم براتون توصیف میکنم و همین مطالب باعث شدند که این کتاب به عنوان پایه‌ای استوار برای تاریخ نمایش در ایران شناخته بشه. اگه به حوزه نمایش علاقه دارید و دلتون نمیخواد که از تاریخ هنر این مرز و بوم غافل بشید، حتماً کتاب نمایش در ایران رو به قلم شیوا و روان بهرام بیضایی مطالعه کنید تا هم اطلاعاتتون تکمیل بشه و هم با چشم بازتری هنر ایران رو تماشا بکنید. ممنونم که با من یعنی ملیکه طاهرزاده همراه بودید. تا باقی کتاب بعد، خدا نگهدار.
برنامه پردیس ملت یک کار گروهی است که زحمت تهیه کنندگی اون رو نیکو یوسفی و یاسمن طاهری می کشند. بنده آوید بزرگی افتخار دارم که به عنوان مجری در خدمت شما باشم. هماهنگی برنامه رو بابک شکری انجام میدن و بخش های مختلف این برنامه رو ملکه طاهرزاده و مائده راستی اصل می سازند. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همراهی شما با پردیس ملت رادیو تهران باعث افتخار هست. خیلی متشکرم که تا این ساعت کنار ما ماندید و جمعه شب رو با ما سپری کردید. براتون آرزوی شبی آرام و البته آغاز هفته بسیار نیک رو دارم. مراقب خودتون باشید و بدرود.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلبهای شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کر نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
نوع در واقع حرکتی که داریم میکنیم من احساس میکنم روی اصول خاصی نیست. اومدیم شرکت‌های دانش‌بنیان رو تأسیس کردیم، گفتیم شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس بشن برای اینکه بتونیم ازشون حمایت کنیم. تأسیس شد ولی حمایتی نشد.
داریم راجع به بازار ایران صحبت میکنیم. بازار ایران جزوی از بازار خاورمیانه است.
همگام با نخبگان فضای کسب و کار ایران،
گپ و گفتی صمیمی با کارآفرینان و ثروت آفرینان ایران،
چشم‌اندازی به ثروت آفرینی
و
توسعه کسب و کار، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران.
استدیو رادیو تهران، جام جم، پلاک 94، در بر بلندای همت. چهارشنبه هر هفته ساعت 22 تا 23. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
ایده پردازی برای گرامی داشته یامداخ 22 بهمن به مناسبت 46مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات